خبری مجله لسات رحمت فروغ نواوری.
تشکر سالی محمد. سالی شما خسته نباشید. شنونده های گرامی سلام و صبح بخیر. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 صبح وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. حمله به موتر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل با واکنش های داخلی و بین المللی روبرو شده است. در این رویداد دیروز یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی این تلویزیون کشته شدند و شماره هم زخم برداشتند. و بریتانیا، جرمنی و فرانسه به خاطر تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. امروز یک شنبه 11 ماه جوزای سال 1399 خورشیدی برابر است به 31 ماه می سال 2020 میلادی. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که 710 زندانی دیگر طالبان در دو روز اخیر آزاد شدند. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که در نتیجه اصابت مرمی هاون بر یک خانه در ولسوالی سیاگر دو غیر نظامی کشته شدند. و رئیس جمهور ایران میگوید مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده می شوند. تفصیل خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان از رهایی صدها زندانی دیگر طالبان خبر می‌دهد. جاوید فیصل سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی شام دیروز در این باره جزئیات داد.
افغان دولت لپرون رهیسی د چرخیپل
دولت افغانستان از دو روز به این طرف از زندان‌های پل چرخی پروان و سایر زندان‌های ولایتی 710 زندانی طالبان را آزاد کرده. این روند ادامه می‌یابد تا به اساس فرمان رئیس جمهور 2000 زندانی طالبان رها شوند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز یکشنبه هفته گذشته دستور رهایی 2000 زندانی طالبان را صادر کرد. در همین حال طالبان گفتند که 73 عسکر دیگر حکومت افغانستان را دیروز رها کردند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر در توییترش نوشته که این سربازان در ولایت‌های بلخ، قندوز، لوگر، خوست، پکتیا و پکتیکا آزاد شدند. مقام‌های محلی ولایت پروان می‌گویند در نتیجه اصابت مرمی هاون بر یک خانه دو غیر نظامی در ولسوالی سه غیر نظامی در ولسوالی سیاگرد این ولایت پس از چاشت دیروز کشته شدند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
طالبا در ولسوالی سیاگرد منطقه جوی دختر آوان فایر کردین. هدفشون پوستی نیروی امنیتی بوده. ای آوان به یک منزل مسکونی در قریه جوی دختر اصابت کرده. سه نفر بچه جوان و نوجوان که از یک خانواده هستن شهید شده.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دست داشتن این گروه را در این رویداد رد کرده و در حساب توییترش نوشته است عساکر دشمن پس از ظهر دیروز در منطقه جوی دختر ولسوالی سیاگرد بر خانه های مردم ملکی مرمی هاون پرتاب کردند که در نتیجه آن سه طفل کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. مقام های محلی ولایت فرا می گویند ده ها پروژه انکشافی امسال در این ولایت تطبیق خواهد شد. سالم نورزی رئیس اقتصاد فرا بر رادیو آزادی دیروز گفت که اجرای این پروژه ها 3 میلیارد افغانی هزینه برمی دارند.
پروژه های انکشافی که توسط دولت تطبیق می شود. 47
پروژه برزش 887 میلیون افغانی از بودجه ملی است. 5 پروژه اداره عملیاتی به هزینه 1.2 میلیارد افغانی و 39 پروژه دیگر توسط ادارات تطبیق می شود و به ارزش 1 میلیارد افغانی که هر وزارت به آن بودجه داده است. مجموعا 91 پروژه است به هزینه 3 میلیارد افغانی.
با گفته آقای نورزی 20% کار تطبیق برخی از این پروژه ها پیش رفته و کار در زمینه اجرای شمار دیگر هنوز ادامه دارد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده میشوند. روحانی این را به روز شنبه 30 ماه میگفت و افزود که دستور عمل صحی باید رعایت شود. مقامها در ایران محدودیت هایی را که به هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا در این کشور وضع شده بود کاهش دادند. به اساس گزارش ها موارد ابتلا به ویروس کرونا در برخی از مناطق ایران در روزهای اخیر افزایش یافته. ایران در شرق از همگیری ویروس کرونا به شدت متاثر شده. بر اساس ارقام رسمی حدود 150 هزار تن در آن کشور به این ویروس مبتلا شدند و 7700 تن جان باختند. گمان می رود ارقام واقعی به مراتب بیشتر باشد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای اشتراک در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان یا G7 رد کرده. آژانس پولیتیکو از استیفن شپرد سخنگوی حکومت جرمنی نقل کرده که گفته صدر اعظم جرمنی از دعوت اشتراک در اجلاس 7 کشور صنعتی جهان در اخیر ماه جون در واشنگتن از رئیس جمهور ترامپ تشکر میکند. او در ادامه گفته با توجه به وضعیت کلی همگیری ویروس کرونا انگلا مرکل نمیخواهد در این اجلاس در واشنگتن اشتراک کند. و اتحادیه اروپا از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا در مورد تصمیم خود در زمینه قطع روابطش با سازمان صحی جهان WHO در عرصه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا تجدید نظر کند. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی و جوسه بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه بروز شنبه 30 ماه می گفتند در برابر این تهدید جهانی اکنون زمان تقویت همکاری و راه‌حل‌های مشترک است. از اقداماتی که تلاش‌های جامعه جهانی را تضعیف می کند باید خودداری شود. امریکا از عملکرد سازمان صحی جهان در پیوند به مبارزه با ویروس کرونا انتقاد کرده و روابطش را با این سازمان قطع کرده. ایالات متحده امریکا که بزرگترین تمویل کننده از سازمان صحی جهان به حساب می آید گفته است منابع مالیش را به سایر نیازهای بین المللی صحی اختصاص خواهد داد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی کشور وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. و جلال آباد آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 23.
اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته‌های این مجله خبری. حمله به موتر کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی روبرو شده است.
د سړینې په اړه باندې امنیتی ادارو ته هدایت شوی دی چې دا په جدي ډول باندې وسیړي.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که مصرف تنباکو سالانه جان هزاران تن را در این کشور میگیرد.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه.
بریتانیا، جرمنی و فرانسه به خاطر تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. در این باره هم گزارش داریم. در رنگ‌های زندگی صحبت جالب جای دارد. ما را همراهی کنید. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. حکومت افغانستان، سفارت امریکا در کابل و سازمان عفو بین الملل حمله به کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل را به شدت محکوم کردند. یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی این تلویزیون پس از چاشت دیروز در نتیجه انفجار ماین در چهارراهی کلوله پشته در کابل کشته شدند. در این رویداد 6 خبرنگار دیگر زخم برداشتند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان حمله بر کارکنان تلویزیون خصوصی خورشید در کابل را محکوم کرد. یک خبرنگار و یک کارمند تکنیکی تلویزیون خصوصی خورشید دیروز در نتیجه انفجار یک ماین مغناطیسی بر موتر حامل آنها در چهارراهی کلوله پشته در شهر کابل کشته شدند. در این انفجار 6 خبرنگار دیگر زخمی شدند. محمد رفی رفیق صدیقی رئیس تلویزیون خصوصی خورشید روز گذشته بر رسانه‌های محلی گفت که همکاران وی مورد یک حمله تروریستی قرار گرفتند.
متاسفانه یک حمله توریستی دو تن از همکارای خبرنگار ما را جانش میگیره که آقای میرواید شاه خبرنگار اقتصادی مانه و آقای شفیق امیری کارمند بخش تکنیک مان شهید میشن در یادسه و تعداد از خبرنگاران ما حدوداً 6 نفر از زخمی میشن.
داواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این حمله را به شدت نکوهش کرده است. داواخان مینپال گفت برای تحقیقات در مورد حمله تروریستی اخیر به ادارات امنیتی هدایت داده شده تا در زمینه به طور جدی تحقیق کنند. آزادی مطبوعات را حکومت افغانستان بزرگترین دستاورد دانسته، مسئولیت این دستاورد و مسئولیت کارمندان آن را مسئولیت خود می داند. طالبان مسلح دست داشتن در این رویداد را رد کردند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در کابل نیز این حادثه را به شدت محکوم کرده است. در اعلامیه کوتاه این سفارت از طریق تویتر حمله به رسانه ها حمله به آزادی و پیشرفت در افغانستان خوانده شده است. سازمان عفو بین الملل نیز در یک اعلامیه این رویداد را یک جنایت وحشتناک خوانده گفته است. خبرنگاران در افغانستان با شرایط خیلی خطرناک مواجهند. سازمان عفو بین الملل همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا برای تأمین مسئولیت خبرنگاران از هیچ وسیله ممکن خودداری نکند و عاملان همچو حملات را با پنجه قانون بسپارد. به گفته سازمان بین المللی حمایت از خبرنگاران، افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای ژورنالیستان است و صرف در سال 2019 میلادی 11 خبرنگار در افغانستان کشته شدند.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 31 ماه می برابر است به روز بین المللی منع استفاده از تنباکو. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید مصرف تنباکو در این کشور سالانه جان هزاران تن را می گیرد. در آغاز گفتگوی که با دکتر سید حبیب اروال رئیس کنترل امراض غیر سوری این وزارت از طریق واتساپ داشتم، از وی پرسیدم که به چه تعداد افراد در افغانستان از تنباکو استفاده می کنند.
در افغانستان تقریبا در حدود 25% مردم که در او جوانان و مسافران شامل است از تنباکو، از انواع مختلف تنباکو استفاده می کنند.
آقای اروال، استفاده تنباکو به صحت انسان چقدر مضر است؟ مشخصا در مورد اضرار آن بگویید.
استفاده از تنباکو سبب مرگ انسان میشه. تقریبا در دنیا خطرناکترین امراض، یعنی امراض قلبی، امراض سرطانی و امراض تنفسی از سبب استفاده از تنباکو پیدا میشه. در افغانستان به خصوص کسانی که زندگی خود را مستقیم از سبب استفاده از تنباکو از دست میده، تقریبا حساب مردمایی که راجستر میشه در حدود 4000 نفر زندگی خود از دست میده. اما ما در مجموع میگیم که از امراضی که سبب از او استفاده از تنباکو بیشتر از 20000 نفر میباشه.
کسانی که از تنباکو استفاده میکنن
نسبت به سایر افراد تا چی اندازه بیشتر در معرض ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند؟
در تحقیقاتی که در امریکا و چین اجرا شده، بیشتر تقریبا 70% کسانی که سبب مرگ از کووید 19 میشه اینا کسانی بودن که استفاده از تنباکو و دارای یعنی مبتلا به امراض مزمن هستند. فلحاظ در افغانستان هم ما این موضوع را تبلیغ میکنیم و میفهمانیم بر مردم که کسانی که استفاده از تنباکو و نشه میکنه اونا زیاد سبب میشه که خدا نخواسته زندگی خود را از سبب کووید 19 از دست بده. ولی لحاظ ما از مردم خود خواهش میکنیم که از این موقع استفاده کرده، استفاده از تمام انواع تنباکو اگر عادت دارن ایلا بکنن، رها بکنن تا زنده بمانن.
اگر در یک خانواده یک نفر یا دو نفر از تنباکو استفاده میکنن یا سگرت میکشن، دود تنباکو یا سگرت چی تأثیر منفی بالای سایر اعضای خانواده میگذارد؟
ببینن که کسانی که استفاده از تنباکو میکنه نه تنها که بر خود ضرر میرسانه بلکه به سکندری انفکتد پیپل کسانی هستن که اونا کسان در پالویشان نزدیکشان خانوادهشان است که بسیار سبب اضرار تنباکو یعنی در خطر و مواجه میشن و اونا مبتلا به امراض خطرناک میشه و حتی زندگی خود از دست میده که تقریبا در دنیا تمام دنیای سالانه 1 میلیون نفر کسانی زندگی خود از دست میده که اینا سیکندری سموکینگ است.
گفتگوی بود با دکتر سید حبیب اروال، رئیس کنترل امراض غیر ساری وزارت صحت عامه افغانستان. سپاس که تا حال با ما همراه هستین.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی همکارم فرشته نگاه شماری از نشریه های بین‌المللی را مرور میکند.
نشریه آمریکایی فارن پالیسی در مورد گسترش ویروس همگیر کرونا در صفوف طالبان نوشته است. در مطلب آمده که گسترش ویروس کرونا در میان رهبری گروه طالبان موقف این گروه در تلاش های صلح را به دو دسته تقسیم کرده است. فارن پالیسی این مطلب را به نقل از منابع حکومت، استخبارات غربی و منابع گروه طالبان نوشته. اما در مطلب آمده که منابع از گرفتن نامهایشان خودداری کردند. در ادامه مطلب آمده که مقامهای عالی رتبه گروه طالبان در حال حاضر زیر تداوی هستند که این وضعیت به گفته دو نویسنده مطلب به ملا یعقوب فرزند ملا عمر مؤسس و رهبر در گذشته این گروه زمینه رهبری موقتی را فراهم کرده. در ادامه به نقل از منابع طالبان در کویته و منابع استخبارات غربی آمده که ملا یعقوب فرزند ملا عمر به عوض سراج الدین حقانی رهبری عملیات نظامی این گروه را به عهده گرفته. چند هفته پیش از این طالبان تایید کردند که ملا یعقوب به عنوان رئیس کمیسیون نظامی طالبان هم گماشته شده است. بر اساس مطلب فارن پالیسی، رهبران گروه طالبان در زمان اساس برای افغانستان بیمار شدند و تا در نشست‌های مهم تصمیم گیری حضور ندارند. طبق توافقنامه میان آمریکا و گروه طالبان که در 29 ماه فوریه در قطر امضا شد، اداره دونالد ترامپ مصروف کاهش شمار سربازانش در افغانستان است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به روز شنبه بر رادیو آزادی خبر مبتلا شدن رهبری این گروه به ویروس کرونا را رد کرد و گفت که هیچ نوع بی‌نظمی در رهبری این گروه ایجاد نشده است. شورای اتلانتیک در صفحه اینترنتیش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانده. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در کانادا و فرانسه مطلب را نوشته. در مطلب آمده که پس از شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی، وضعیت نامعلوم آینده و ناامنی‌ها در جریان ماه رمضان، افغانستان شاهد برقراری آتش بس در 3 روز عید سید فطر بود. از دید نویسنده به نظر می‌رسد آتش بس 3 روزه در حال حاضر هم رعایت می‌شود و بر علاوه آن مبادله زندانیان میان دو طرف هم جریان دارد. نویسنده با ابراز امیدواری گفته که مبادله زندانیان میان دو طرف زمینه را برای گفتگوی بین افغانان مساعد می‌سازد. و به گفته دیپلمات‌های افغان ممکن این مذاکرات در ماه جون امسال برگزار شود. قرار بود این مذاکرات در دوام ماه مارچ آغاز شود، اما بنابر مشکلات در مارداره‌های زندانیان به تأخیر افتاد. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که تیم مذاکره کننده آماده است و احتمال دارد گفتگو با طالبان به زودی آغاز شود. آقای عبدالله روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت 3 روز برقراری آتش بس، کاهش خشونت و رهایی زندانیان مواردند که زمینه را برای گفتگوهای مستقیم مساعد کرده است، اما سرنوشت این گفتگوها از دوام ماه مارچ به این طرف نامعلوم مانده است.
هفت و 7:50 صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در ریاست زراعت ولایت سمنگان میگوید که میزان حاصلات پسته امسال در این ولایت 50% افزایش خواهد داشت. بیشتر از بشیر احمد غزالی بشنوید.
تأثیرات خوب بارندگی های اخیر بر حاصلات پسته سمنگان. محمد رحمان ارغندیوال رئیس اداره زراعت این ولایت در مصاحبه با رادیو آزادی گفت باران‌های پیهم و به موقع امسال دلیل افزایش حاصلات پسته در این ولایت می باشد. او افزود اگر حاصلات پسته به وقت آن و پس از پخته شدن کامل برداشته شود، امکان دارد محصولات آن در مقایسه با سال پار 100% افزایش داشته باشد.
پسته ما سال گذشته ما تقریبا 7% یعنی 93% از سالهای گذشته کمتر داشته و امسال حاصلات پسته ما بسیار خوب است. در تمام ساحات پسته ما نسبت به سال گذشته یعنی 100% افزایش یافته، بیشتر شده.
سمنگان با داشتن بیش از 42 هزار هکتار ساحات جنگلی پسته پس از بادغیس ولایت پستزاری به شمار می رود و سالانه به طور اوسط 12 تا 15 صد تن پسته از این جنگل های پسته به دست می آید. بیشتر کسانی که مصروف حاصلگیری از جنگل های پسته هستند سالانه 10 تا 100 سیر پسته جمع‌آوری می کنند. همین اکنون به های یک سیر پسته در سمنگان 3 تا 4 هزار افغانی است و برای شمار منبع درآمد خوبی شمرده می شود. نگهداری پستزارها در کشور به شمول سمنگان بر دوش دولت است، اما حاصل آن سهم مردم، یعنی هر که برای خودش جمع‌آوری و مصرف می کند. در کنار پسته بادام میوه دیگری که از مهمترین حاصلات باغداری در سمنگان شمرده می شود نیز حاصل چشمگیری داشته است.
برات نظریات می اشتن از شهروندان ولایت سمنگان از اصحه بررسی های خیلی ما دهقانان از باغهای خود داریم، نظر به پارسال امسال بادام حاصلاتش بیشتر است و بیشتر از 5000 هکتار زمین باغهای بادام موجود است.
به گفته باغداران این ولایت قیمتی یک سیر بادام در سمنگان نظر به کیفیت آن از 1 تا 7 هزار افغانی می باشد. به گفته مسئولان اداره زراعت سمنگان حاصلات سالانه بادام این ولایت به 3500 تن می رسد و منبع خوب درآمد برای تعدادی از باشنده های این ولایت می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
بریتانیا، جرمنی و فرانسه نسبت به تصمیم آمریکا در مورد لغو معافیت هسته‌ای ایران ابراز تأسف کردند. ایالات متحده آمریکا هفته گذشته از این تصمیمش خبر داده بود. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
کشورهای بریتانیا، جرمنی و فرانسه از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت داده شده از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده، آن را یک اقدام قابل تأسف خواندند. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته گفت آنها هیچ توجیه برای تمدید مسئولیت از تحریم‌ها به همکاری با برنامه هسته‌ای ملکی ایران ندارند. به گفته آقای پامپئو، ایران بارها از تعهداتش در زمینه برنامه هسته‌ای تخطی کرده است. اما بریتانیا، جرمنی و فرانسه به تاریخ 30 ماه می در یک اعلامیه مشترک گفتند آنها از تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد لغو معافیت به ایران که بخش اساسی توافقنامه هسته‌ای بین المللی است متاسفند. ایران در سال 2015 میلادی توافقنامه هسته‌ای را با 6 کشور قدرتمند جهان امضا کرد. در این توافق نامه به شرکت های روسی، چینایی و اروپایی اجازه داده شده که با برنامه هسته‌ای ملکی ایران همکاری کنند. در سال 2018 میلادی آمریکا این توافق نامه با ایران را ناقص خوانده و از آن برون شد، سپس تحریم های را دوباره بر ایران وضع کرد. مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته در یک اعلامیه گفت مسئولیت داده شده به ایران را لغو کرده است. این حرکت به معنی آن است که تامین مواد سوخت برای ریاکتور آب سنگین عراق و ریاکتور تحقیقاتی تهران و خارج ساختن زباله‌های هسته‌ای از ایران پایان می‌یابد. بریتانیا، جرمنی و فرانسه در اعلامیه مشترک گفتند این پروژه ها به حمایت از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به هدف جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای پیش برده می شود. حکومت روسیه نیز از اقدام اخیر آمریکا انتقاد نموده، ادعا کرده است که سیاست خارجی آمریکا در مسیر غیر منتظره و خطرناک پیش می رود. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این تصمیم آمریکا را تخطی آشکار از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خوانده است. ایالات متحده آمریکا به کارشناسان بین‌المللی 90 روز وقت داده است تا به طور مسئول در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران کار کنند. مخالفان ایران در کنگره ایالات متحده و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به این باورند که مسئولیت داده شده به ایران یک فرصت دستیابی به تکنولوژی است که از آن می‌تواند در ساختن اسلحه هسته‌ای استفاده شود.
حالا هم از رادیو آزادی فشرده خبرها. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت این کشور در دو روز اخیر 710 زندانی دیگر طالبان را آزاد کرده است. مقام های محلی ولایت پروان میگویند که در نتیجه اصابت مرمی هاون بر یک خانه در ولسوالی سیاگرد این ولایت، سه غیر نظامی پس از چاشت دیروز کشته شدند. این مقام ها طالبان را در این رویداد دخیل دانستند، اما طالبان دست داشتنشان را در این رویداد رد کردند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که مسجدها برای نمازهای یومیه در سرتاسر این کشور دوباره گشوده می شوند. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای اشتراک در